بیسکویت مادر.
خوبه بدونین نوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوغ شدیم. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
ساعت 19. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا، با سلام و شب بخیر. خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی میرسانم. پیروزی پرگل تیم ملی فوتبال ایران مقابل کامبوج. تیم‌های ملی فوتبال ایران و کامبوج در چارچوب دور دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2022 قطر و جام ملت‌های 2023 چین از ساعت 17 در ورزشگاه آزادی به مسافه هم رفتند که تیم ایران 14-0 تیم کامبوج را در هم کوبید. رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت انتقال زائران به عراق در 4 گذرگاه مرزی در جریان است، اما امکانات محدود در عراق مشکلاتی برای زوار به وجود آورده. آقای ذوالفقاری افسود با توجه به امکانات محدود زیرساختی عراق در پذیرایی از تعداد زیاد زائران، افرادی که هنوز به سمت مرزها حرکت نکردند تا عادی شدن اوضاع در آن سوی مرزها صبر کنند. دبیر ستاد مرکزی اربعین هم گفت روز چهارشنبه بیش از 350,000 نفر از مرزهای چهارگانه ایران و عراق عبور کردند. آقای محمدی فر گفت آمار تردد در مقایسه با سال گذشته زیاد است و افزایش تردد چند برابری را در مرزهای مختلف شاهد هستیم. وی به زائران توصیه کرد حتما همراه خودشان آب داشته باشند، چون ممکن است از مرز تا اولین شهر عراق زمانی طول بکشد. آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور نیست که برای رسیدگی به زائران اربعین به استان ایلام سفر کرده است، در بازدید از مرز مهران گفت ترافیک جاده‌های منتهی به مهران در مقایسه با پارسال روانتر و مشکل پارکینگ ها نیز حل شده است. وزیر صنعت امروز از چند واحد صنعتی در استان اردبیل بازدید کرد. آقای رحمانی در بازدید از کارخانه نئوپان خلخال گفت با تلاش‌های صورت گرفته بزرگترین واحد صنعتی استان اردبیل از رکود خارج شد. همچنین ساختمان دانشگاه جامعه علمی کاربردی همدان با حضور آقای غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری بهره برداری شد. وزیر شهرسازی نیز برای بازدید از طرح‌های فعال حوزه راه و دیگر طرح‌های عمرانی به استان کردستان رفت. امروز همچنین 561 طرح محرومیت زدایی نیز با حضور فرمانده سپاه در استان اردبیل به بهره برداری رسید. سردار سرلشکر سلامی در آیین افتتاح این طرح‌ها که به صورت ویدیو کنفرانس به بهره برداری رسید تصریح کرد از این تعداد 427 طرح توسط بسیج سازندگی و 134 طرح نیز توسط قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه در روستاها و نقاط محروم استان اجرا شده است. کنترل بازار ارز و تثبیت آن بدون کمک گرفتن از ذخایر ارزی. این مطلب را رئیس کل بانک مرکزی گفت و تأکید کرد بدون از دست دادن ذخایر ارزی موفق شدیم بازار ارز را کنترل کنیم. آقای همتی که در همایش بین المللی اقتصاد جهانی و تحریم ها سخن می گفت جلوگیری از خروج سرمایه و توجه به عوامل بنیادی شکل دهنده نرخ ارز را دو راهبرد اصلی بانک مرکزی در مقابله با تحریم ها اعلام کرد و گفت تقویت کنترل بر ریال و تراکنش‌های آن که به طرز غیر اصولی و بدون نظارت در جریان بود، بهره‌مند ساختن صادرکنندگان از منافع حاصل از درآمد ارزی آنها و پرهیز از دادن رانت حاصل از صادرات به عاملان اقتصادی غیر از صادرکننده، حضور دائمی و هدفمند بانک مرکزی در بازار ارز به عنوان بازارساز و اطمینان از تأمین ارز برای تأمین نیاز واردکنندگان مواد اولیه و واسط از دیگر اقداماتی بود که بانک مرکزی توانست با کمک گرفتن از آنها با تحریم‌ها مقابله کند. معاون اول قوه قضاییه، فساد سازمان یافته در کشور نداریم. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در همایش شورای عالی استانها گفت: به عنوان کسی که 40 سال یکی از کارهای مستقیم من مبارزه با فساد بوده است، باید بگویم فساد سازمان یافته نداریم و برخلاف آنچه که امروز میگویند همه فاسد هستند، بیشتر مدیران پاکدست هستند. معاون اول دستگاه قضا افزود: البته برخی مدیران برای پیشبرد کارهایشان دست به اقداماتی میزنند که نادرست است و مطابق با قانون نیست. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای یادآور شد: ما در نظام جمهوری اسلامی هستیم و به عنوان مدیر این نظام خدمت می‌کنیم. هیچ نوع فسادی از هیچ کس پذیرفته نیست و نباید در کشور جمهوری اسلامی فساد باشد و کم آن هم خیلی زیاد است. سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی و خدا نگهدار.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل تونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
نوای صلح و نوای دوستی، تنین خاک و صدای مردم، صدای ایران رو موج دریا، ترانه عشق سرود گنگا. ایران شنیده میشه باز با پرچم صلح سفید، پیام شادی و نشاط از رادیو میشه شنید. ایران شنیده میشه باز با پرچم صلح سفید، پیام شادی و نشاط از رادیو میشه شنید.
برنامه امشب ورزش ایران تقدیم میشه به تیم ملی فوتبال کشورمون که برد پرگلی رو برابر کامبوج در رقابت‌های انتخابی جام جهانی جشن گرفت.
ایران، 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 ایران.
ورزش ایران،
ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران.
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، همراهان گرانقدر برنامه زنده ورزش ایران. از این لحظه همراه شما عزیزان هستیم. خیلی از علاقه‌مندان ورزش پیگیر بازی تیم‌های ایران و کامبوج در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی بودند و برتری پرگل و خیره کننده 14-0 ایران مقابل تیم فوتبال کامبوج نشان داد که ما عزم خودمون رو جزم کردیم برای رسیدن به رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر. در خصوص مسابقه امشب با شما شنوندگان محترم مفصل صحبت خواهیم که اتفاقهای بازی رو مرور میکنیم و سعی میکنیم در کنار فوتبال پیرامون سایر رشته‌های ورزشی هم با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنیم، به ویژه والیبال که امروز هم تیم ملی والیبال ایران در جام جهانی به میدان رفت.
کریم انصاری فرد یه فرصت باشه محمدته رو خطا هر توپه گل شد اما داور ببینه چیکار کرد، گل قبول کرده، میزنه حالا سردار آزمون به گل دوم، سردار آزمون یک زن بیستان به گل سوم، گل سوم رو میزنه حسین کنانی، تارمی زبش رو میزنه و اینم گل چهارم، تارمی پاسه رو بیرون فرصت داره ضربه زده و اشتباه دروازه بان و سردار خودش رو دو گله و ایران رو پنج گله میکنه. سود باید درده زده بشه کنگ انصاری فر رو میزنه گل بود، حالا این ششمین گل ما بوده و حالا این گل بعدی، گل بعدی هفتایی میکنه سردار کامبوجو و گل سوم خوده سردار آزمون، بزن کریم انصاری فر و میزنه گل هشتم رو، کریم انصاری فر دوباره برای تارمی زمشون میزنه مهدی تارمی و اینم گل بعدی، نه گله میشه کامبوج، بریم واسه گل دهم و بعد کریم انصاری فر و قطعا توی مسابقه از ایران بیشتر گل خواهند خورد و این 11 گل ما هست، میلاد و ضربه سر خوب و اینم گل دومه محبی محمدی و گل، گل 13 تارمی پاس میده خود تارمی و اینم گل بعدی، گل 14 رو زد در دقیقه 88 کریم انصاری فر.
پرگل‌ترین پیروزی بازی‌های امروز رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2022 برای ایران به ثبت رسید. البته دیگر تیم‌های مدعی قاره آسیا هم در برخی از رقابت‌ها بازی‌های پرگلی رو به نمایش گذاشتن، ولی هیچ کدام از تیم‌های قدرتمند قاره کهن موفق نشده بودن که تا قبل از بازی ایران و کامبوج رقیب خودشون رو دو رقمی بکنن در مسابقات امروز که ایران موفق به این کار شد. ضمن اینکه این شکست هم سنگین ترین شکست تاریخ تیم ملی فوتبال کامبوج به شمار میاد. کامبوج قبل از این در مساف با اندونزی 10-0 باخته بود که اون شکست سنگین ترین شکست بود برای تیم ملی فوتبال کامبوج، ولی تیم ملی فوتبال ایران این حد نصاب را به 14 گل تغییر داد در بازی عصر امروز. اجازه بدید بریم به سراغ همکار گزارشگرمون آقای سالار علیخا که مسابقه را از نزدیک رصد کرده. آقای علیخا سلام و شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تمام مردم ایران که این پیروزی پرگل رو شاهد بودن.
بله خب یک پاییز عصر پاییزی دلنگیز در واقع بود این مسابقه در ورزشگاه آزادی و حضور بانوان محترم هم جالب بله. توجه بود که بیشتر از آقایون ظاهرا در بله. ورزشگاه حضور داشتن.
درست. در خدمت شما هستیم. بله شاهد بودیم که حتی بلیط‌ها رو خیلی منظم‌تر و خیلی سریع‌تر از آقایون تهیه کردن از طریق سایتی که اعلام شده بود. خیلی منظم وارد شدن و بدون هیچ اتفاق حاشیه‌ای شاهد بازی پرگل ایران بودن.
بله خب بفرمایید که به نظر شما که مسابقه را از نزدیک دیدید در ورزشگاه آزادی کدام بازیکن تیم کشورمون نقشش خیلی پررنگ بود و چهره ویژه مسابقه لقب گرفت؟
چهره ویژه مسابقه قاعدتاً خط حمله ایران بود، سردار آزمون، کریم انصاری فر و کلا شاید گفت عین 11 تا بازیکن و تمام اعضای کادر فنی و کلا تیم ملی فوتبال ایران چهره ویژه این بازی بودن. واقعا فوتبال هجومی نشون دادن، اصلا چه تیم ضعیف باشه چه قوی باشه اونا کار خودشونو میکنن، شکل کار خودشونو دارن و هم از اول بازی با کارهای فانتزی حملات برنامه دار و قدرتمند 14 تا گل زدن به کامبوج تا نشون بدن تو آسیا که بی دلیل نیست ایران یکی از ترسناک‌ترین تیم‌های آسیا.
درسته. قبل از اینکه مسابقه شروع بشه اشکان دژاگر در ترکیب تیم ملی بود، ظاهراً در تمرین‌ها مصدوم شد. مصونیتش در چه حدیه؟
مصونیت به نظر میاد یه گرفتگی کوچیک باشه که فاصله شاید 7-8 روز تا 10 روز آینده رفع بشه. البته بعد منتظرمون تا پزشکان در این رابطه صحبت کنن، ولی چیزی که ما دیدیم این بود که مسئولیت اونچنان جدی نیست.
بله، خیلی ممنون از شما آقای علی خان که این گزارش ارسال کردی از ورزشگاه آزادی تهران. بریم به اتاق فرمان فاصله بگیریم، از زاویه دیگر مسابقه عصر امروز ایران و کامبوج رو بررسی میکنیم. آقای عبدالله ویسی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال و از مربیان با تجربه سالهای اخیر رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه کشور، رو خط ارتباطی برنامه ماست. آقای ویسی سلام و شب بخیر.
به نام خدا، من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای محمد هاشمی عزیز، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خب آقای ویسی، با توجه به اینکه 8 سال آقای کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال کشور بود، نتایج خوبی هم با این تیم به دست آورد، بدون شک خیلی از علاقمندان فوتبال شاید حتی ناخودآگاه مقایسه میکنن بازی تیم آقای ویلموتس رو با بازی تیم آقای کیروش. به نظر شما چه تغییراتی قابل مشاهده است در سبک این دو مربی اروپایی؟
ببینید، هر مربی سبک خاصی برای خودش داره، یه فلسفه خاصی داره که میاد تو تیمش با داشتهاش اون فلسفه و اون تفکراتش پیاده میکنه.
بله.
آقای کیروش شعارش این بود که گل نخوریم و بازی رو پیش ببریم، شاید گل بزنیم و یک امتیاز حالا تو بازی ها 0-0 هم 0-0 به هر حال. نوع بازی ما نوع بازی دفاعی بود، جمع شدن تجمع دفاعی تو زمین خودی بود، ولی آقای ویلموتس یه بازی حمله ای رو در دستور کار داره و بچه ها رو آزادتر کرده، یعنی تو یک سوم زمین حریف بیشتر میبینیم بازیکن ما هستن و یه بازی کاملا تهاجمی رو در دستور کار داره که نوع دفاعشون هم خوب، یه دفاعی به هر حال بدی نیست، خوبه و فرق این تو سیستم بازی هاشونه، نوع تاکتیکی که به بچه ها ارائه میدادن، ولی فکر میکنم این نوع بازی رو مردم بیشتر رو پسندن، بازیکن‌ها بیشتر لذت ببرن و تماشاگر لذت بیشتری ببرن.
خب آی بی سی بعد از مسابقه برابر تیم کامبوج که با برتری خیره کننده ایران همراه شد و ما ضمن اینکه توانستیم تفاضل گل خودمون رو بالاتر ببریم و سه امتیاز خیلی مهم رو در تهران دشت بکنیم، برای سایر رقبا به ویژه تیم‌های عراق و بحرین هم در این گروه خط نشان کشیدیم. بازی سه‌شنبه هفته آینده برابر بحرین انجام میشه. بحرین دیشب مقابل تیم جمهوری آذربایجان 3-2 شکست خورد در یک بازی دوستانه. به نظر شما پیروزی برابر این تیم آسان به دست خواهد آمد؟
توی تمام رده‌های سنی بحرین همیشه برای ما مشکل ساز بود. اگر برنده می‌شدیم با تفاضل خیلی پایین و به قول فوتبالی‌ها چرکی برنده می‌شدیم. و این بازی بسیار مهم و حساسی است. شاید گل بازی‌های ما باشه و سه امتیازش بسیار حیاتی و مهم باشه برای ما. محک بهتری هست مثال بازیایی که ما انجام دادیم، هم بازی دوستانمون هم با هنگ کنگ و کامبوج، و لول تیم ما تقریبا اینجا مشخص میشه آیا با همین روال میتونیم حمله کنیم به تیمی مثل بحرین یا عراق.
بله.
یا حالا بالاتر ژاپن و استرالیا و کره جنوبی، یا اینکه نه امروز زور کامبوج اون زوری نبود که ما اینجوری بازی کردیم. ولی چون تفکرات بچه‌ها، نوع تمریناتشون یه نوع هجومیه، احتمالا مقابل بحرین هم بتونیم از این فضایی که به دست میاریم نهایت استفاده رو ببریم و امیدوار هستم که با سه امتیاز برگردیم و خیالمون مقابل عراق و بازی حالا دیگمون راحت تر باشه.
حالا برای مرحله بعدی که مرحله حساس‌تریه و در واقع مرحله سرنوشت ساز برای رسیدن به رقابت‌های جام جهانی، به نظر شما باید روی کدام یکی از خطوط تیم ملی فوتبال کشورمون بیشتر کار بشه که برابر تیم‌های قدرتمندتر کمتر آسیب ببینیم؟
با توجه به بازی که ما انجام دادیم، فشاری رو خط هافبک و خط دفاع ما نبود که ببینیم چه جوری ان تحت فشار. همش ما مالک تو بودیم، تو یک سوم زمین حریف بودیم، تو زمین خودمون زیاد آنچنانی کاری نشد، فقط یه صحنه که حالا پنالتی شد، ولی رو تمام خطوط ما نیاز به کار داریم. تمام تیم ما باید با هم دیگه چفت و هم باشد. مثل اینکه مثلا یه تسبه تو دست ما باشه و جداشون کنیم از هم دیگه، یه اون تسبه نیست. و حتما باید مثل یه زنجیروار، مثل تسبه، مثل گره بخوریم به هم دیگه و همه خطوطون با هم دیگه هماهنگ باشه. من امروز دوستی و رفاقت و صمیمیت تو تیم خیلی عالی دیدم. یکی از مهمترین آپشنایی که میتونه یه تیمو یه تیمی ورزشی رو برنده بکنه و خوب نشون بده رفاقت و صمیمیتی که تو تیم هست. امروز عالی دیدیم ما رو پاسایی که تو دروازه به هم دیگه میدادن خیلی مهم بود به وضوح دیده میشد و این فکر کنم آینده بسیار درخشانی برای تیم ما رقم بزنه.
ان شاءالله که اینطور باشه. خیلی ممنون. آیا ویسی حالا فرصت استفاده کنیم درباره تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر هم صحبتی باهاتون بکنیم. الان وضعیت به چه ترتیبی هست؟ در این تیم ادامه مسیر خواهید داد؟
من شاید جلسه دارم فکر کنم دیگه کار ما با آخر رسیده باشه و جدا بشیم از هم دیگه با توافقی که از هم دیگه با هم انجام میدیم و متاسفانه نتونستم کارمون رو خوبی انجام بدم اینجا، نتونستم ادامه پیدا کنم کارمون و فکر کنم امشب از هم دیگه.
الان که بوشهر تشریف دارید درسته؟
بله من الان بوشهرم، رفتم سر تمرین، زمین خطکشی نبود، نور کافی نبود برای زمین، استاندارد نداشت، من اومدم خونه سر تمرین نیستادم متاسفانه، ولی فکر کنم که دو ساعت دیگه جلسه داشته باشیم که توافقی از هم دیگه جدا شه.
پس یعنی دیگه شما رو نمیتونیم سرمربی تیم شاهین شهرداری بوشهر خطاب بکنیم؟
مطمئنا 90% امشب مشخص میشه. اینجوریه که حالا من خدمتتون عرض کردم و همینجا از مردم خوب بوشهر معذرت خواهی میکنم، از تماشاگرای واقعیشون که نتونستم کارمو ادامه بدم و نشد خوشحالش میکنم.
آقای سعید مسیگر سرپرست باشگاه شاهین شهرداری بوشهر عنوان کرده با نتایج اخیر مخالفت ها با شما دو چندان شده، این رو تایید میکنید یا نه؟
نه اصلا اینجوری نیست. یه تعداد انگوش شماره بودن که مالی خانواده بودن، پیروزن با عربده کشی و حالایی که حال هواشون معلوم بود چجوریه و پلیس هم اومد اینجا به من گفت اینه حالشون خوب نیست، از یه خانواده‌ای که همه هم تو بوشهر میشناسن چون اومده بودن برای من خطنشون کشیدن و پلیس اومد جمعشون کرد، 4 نفر 5 نفر بودن و تو استادیوم هم 5 نفر بودن که زیر عکس کاپیتان ما نشسته بودن و کاپیتان ما نشسته بود تا نتونست بهشون بگه که فحاشی نکنن، ولی 97.8% ورزشگاه ما رو تشویق کردن و خیلی ممنونشونم و امیدوارم که در آینده شاهین بوشهر خوشحال و موفق و سرحال باشه.
بله، پس این خبر جنجالی و جدید رو به اطلاع شنوندگان برسونیم که در مصاحبه که با آقای عبدالله ویسی انجام دادیم در برنامه امشب ورزش ایران، ایشون تاکید کرد و تصریح کرد که از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر جدا خواهد شد، در واقع بعد از آقای وینگو بگوویچ که از تیم گلگوهرسی جان کنار گذاشته شد، آقای ویسی دومین سرمربی خواهد بود در رقابت دیگه به علاوه تغییر میکنه. آقای ویسی با باشگاه خواستم صحبت کردید برای فصل جاری؟
نه، صحبت جاری داشتم ولی الان که یه تیم دارم هنوز صحبتی نکردم، ولی در واقع من مربی حرفه‌ای هستم، میشینم تو خونه تا ببینم اتفاقات آینده چی خواهد شد. ضمن که بازم تشکر ویژه از پیشکسوتای فوتبال شاهین بوشهر که دیروز اومدن سر تمرین ما و دلداری دادن بچه‌ها رو و همینطور شهردار محترم که همینجوری ما رو حمایت کرد، دستشون درد نکنه و مرسی هم از شما.
خیلی ممنون از آقای عبدالله ویسی، تشکر که در این گفتگو حاضر شدید. البته خب بحث اصلی ما با آقای ویسی پیرامون مسابقه تیم‌های ایران و کامبوج بود، ولی خب گریزی هم زدیم به داستان شاهین شهرداری بوشهر که اون بخش دوم ظاهراً داغ‌تر از بخش اول بود در مصاحبه‌ای که تقدیم شما شنوندگان عزیز کردیم. برگردیم به رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2022، البته با فاصله کوتاه از اتاق فرمان. برای اطلاع دست از شنوندگان محترم که در جریان مسابقه تیم‌های ایران و کامبوج قرار نگرفتن، باید عرض بکنم که در بازی عصر امروز در ورزشگاه آزادی ایران 14-0 مقابل کامبوج برنده شد و سهم تیم کشورمون در هر نیمه 7 گل بود برابر این تیم. در دقیقه 5 احمد نوراللهی، دقیقه 11 سردار آزمون، دقیقه 18 حسین کنعانی زادگان، دقیقه 22 مهدی طارمی، دقیقه 36 سردار آزمون، دقیقه 40 کریم انصاری فر، دقیقه 44 مجدداً سردار آزمون، 49 کریم انصاری فر، 54 مهدی طارمی، 61 کریم انصاری فر، 65 محمد محبی ستاره بسیار جوان و خوب فوتبال کشورمون، 67 مجدداً محمد محبی، 85 مهرداد محمدی و 88 کریم انصاری‌فر. در واقع میتونیم بگیم سردار آزمون و کریم انصاری‌فر دو بازیکنی که در بازی با تیم هنگ کنگ هم برای ایران گلزنی کردن، درخشیدن در مسابقه امشب تیم‌های ایران و کامبوج در ورزشگاه آزادی. و سردار در این مسابقه به تنهایی 3 بار موفق به گلزنی شد، اگه اشتباه نکنم 2 تا 3 تا بره دیگه. سردار آزمون 3 گل زد در بازی امشب و کریم انصاری‌فر هم در مسابقه امشب 4 گل به ثمر رسوند. در دیگر مسابقه گروه سوم بازی تیم‌های عراق و هنگ کنگ هم از دقایق دیگر آغاز خواهد شد در ورزشگاه شهر بصره عراق، که پیش بینی میشه عراق بتونه که هنگ کنگ رو راحت از پیش رو برداره. نتایج سایر بازی‌ها رو هم در ادامه برنامه امشب با شما عزیزان مرور می‌کنم. امروز استرالیا در اولین مسابقه 5-0 نپال از پیش رو برداشت. ژاپن 6-0 مقابل مغولستان به پیروزی رسید. کره جنوبی 8 گل به تیم سریلانکا زد. چین 7 گل به تیم گوام زد. ازبکستان 5-0 یمن رو مغلوب کرد. قطر 2-0 بنگلادش رو از پیش رو برداشت. ویتنام 1 گل به تیم مالزی زد. تیم کشورمون هم که اشاره کردیم 14-0 کامبوج مغلوب کرد. سوریه خیلی سخت 2-1 مالدیو رو شکست داد. بازی تیم‌های قرقیزستان و میانمار تا این لحظه در نیمه دوم 5-0 به سود تیم قرقیزستان جریان داره. تیم عمان هم تا پایان نیمه اول 2 گل به افغانستان زده. به جز بازی تیم‌های عراق و هنگ کنگ، مسابقه تیم‌های اردن با کویت، امارات با اندونزی، لبنان با ترکمنستان و عربستان با سنگاپور هم در پیش است.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به هیچ جای دنیا اولا اینجوری نیست.
ورزش ایران.
تیم ملی والیبال کشورمون ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز در هفتمین رقابت خودش در جام جهانی به مصاف تیم تونس رفت و در 3 دست متوالی با امتیازهای 26-24، 25-17 و 25-22 این تیم آفریقایی رو که در این دوره از رقابت جام جهانی در همه بازی‌ها شکست خورده از پیش رو برداشت. مسابقه امروز سومین پیروزی تیم ملی والیبال در این دوره از رقابت‌ها بود و البته تیم کشورمون با ترکیب جواد کریمی، پوریا یلی، میلاد عبادی‌پور، امیرحسین اسفندیار، علی اصغر مجرد، مسعود غلامی و محمد رضا حضرت‌پور راهی زمین شد. اجازه بدید بریم به سراغ یکی از بازیکنان سابق تیم ملی والیبال ایران، آقای علیرضا نادی رو خط ارتباطی برنامه ماست. آقای نادی سلام و شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی مدیر توانمند و تمام شنوندگان محترم، مردم خوب ایران در خدمتتون هستم.
بله. تحلیل شما رو می‌شنویم از مسابقه امروز برابر تیم تونس.
ضمن عرض تبریک بابت برد تیم ملی فوتبال، همچنین تیم ملی والیبال، امیدوارم که این پیروزی ها ادامه داشته باشه. مثلا در ورزشگاه تیمی شما میدونین که کار یه مقدار سخت‌تر از ورزش انفرادی هست. بازی مشخصا ما باید می‌بردیم بازی رو و بازی رو ما به سود خودمون خاتمه میدادیم که این اتفاق افتاد. من بازی رو دیدم.
بله.
و جای امیدواری داره یه چیزی که این الان داره اتفاق میفته در تیم ملی، استفاده از جوانانه. ما صحبتی که در برنامه نبض ورزش خدمت آقای آبدینی عزیز داشتیم در شبکه 6، ما صحبت کردیم، گفتیم خب الان ما در بازی‌های جهانی دنبال چی هستیم؟ ما در بازی جهانی، جام جهانی دنبال تکو نیستیم. پس بنابراین چقدر خوبه که ما به جوانا میدون بدیم که این اتفاق افتاد.
بله.
و کادر فنی از جوانا استفاده کرد و تونستیم بازی رو برنده بشه.
بله. حالا اشاره کرد به جوانان. خب ما آقای نادی دو بازی اول رو با همون ترکیب مورد
بله.
علاقه آقای کولاکوویچ در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، لیگ ملت‌ها و رقابت‌های مقدماتی المپیک آغاز کردیم. برابر تیم‌های روسیه و مصر شکست خوردیم. به یک باره در بازی بعدی، بازی سوم، آقای کولاکوویچ تغییر مسیر داد در ارنج تیم خودش و بازیکنان جوان رو راهی زمین کرد. اگر واقعا بازیکنان جوان مد نظر این سرمربی بودند و در راهبرد فدراسیون والیبال ما جا داشتن، چرا از ابتدا ما نخواستیم بازیکنان جوان رو اعزام بکنیم، به طور کامل، یعنی تیم رو متحول بکنیم؟